بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم جلسه از فلسفه سیاسی با موضوع کتاب ادراک مسائل انصاف جان رامز. جلسه پیش ما این بحث رو شروع کردم و البته بحث تموم شد، رسیدیم به یه سرفصلی. من یه اشاره میکنم اصلا چرا وارد اون بحث شدیم. داشتم در مورد مسئله عدالت توزیعی توضیح میدادم و در واقع اصل دوم عدالت توضیح میدادم. بس اصل دوم عدالت یه نکته رو اشاره کردم که تو تفسیر در واقع بحث اصل دوم عدالت سامنه کن یه انتقادی و بعضاً یه تفسیری از رالز شکل گرفته. اونم این هستش که مسئله عدالت توزیعی و مسئله اصل دوم عدالت جبران نابرابری های است که انسان ها در مقابلش مسئولیت اخلاقی ندارند، اهم از نابرابری های اجتماعی و نابرابری های طبیعی. و توضیح دادم که این منشأ شکلی جریان تفسیری در بحث عدالت اجتماعی میشه تقویم و اتوریتاریان ها، اونهایی که در واقع مسئله شون برابرگری منظر به شانس و اقوات هست. برخی میگن خود رالز منشأ در واقع شکلی این تفسیر میشه، یعنی برخی از مدافعان جریان. برخی از مدافعان جریان میگن رالز مبدأ این حرف هست به لوازمش پایبند مونده، و برخی هم اصلا برای این اساس که رالز این حرف رو زده به لوازمش هم پایبنده رالز رو نقد میکنن. در اصل حرف اصلی این بود که رالز بنا به تصریح خودش و حالا چیزی که بعدا هم بهش خواهیم رسید تو ادامه همین بخش کتاب، لاکگالیتاریان نیست. توضیح هم داریم چرا. بعد از همینجا منتقل شدیم به یه دوگانه ای تحت عنوان دوگانه الوکیتیو جاستیس و دیستریبیوتیو جاستیس. پس این بحث عدالت تخصیصی داریم و یک بحث عدالت توزیعی داریم. راز هم در این کتاب و هم در کتاب نظری عدالت به صراحت تصریح میکنه که مسئله عدالت توزیعی از سنخ عدالت تخصیصی نیست. عدالت تخصیصی یعنی چی؟ عدالت تخصیصی یعنی شما یه مقدار مشخصی از یه کالایی دارید، مسئلتون این هست که چطور اینو بخواید بین یه تعدادی از افراد تقسیم کنید. یک کیکی دارید، میگید حالا این کیک رو مثلا منصفانه این هستش اگه 6 نفر دارید به 6 قسمت مساوی تقسیم بکنید. در حالی که مسئله عدالت توزیعی اصلا تقسیم یک کالا یک در واقع منفعت اجتماعی بین همگان نیست. مسئله عدالت اجتماعی این هست که چطور اون ساختارهای پایه، یعنی در واقع نهادهای اصلی اقتصادی و اجتماعی به نحوی تنظیم بشن که یه بستری شکل بگیره، یه چارچوبی شکل بگیره که درون اون چهارچوب همکاری که شکل میگیره یک همکاری منصفانه و در این حال چیه؟ کالاست. بنابراین باید از همین ابتدا خدمت رو عرض کنم که مسئله بین عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی رو از هم جدا بکنیم. لیکن اهمیتش در کجاست؟ اهمیتش در اینجاست که ببینید بحث عدالت توزیعی با این نگاهی که رالز داره ما رو انتخاب‌های افراد متمرکز نمی‌شیم. به همین خاطر رالز از عدالت رویه‌ای محض صحبت می‌کنه. به این نفر میگم که شما مثلا از کجا پول آوردی یه ماشینی مثلا خریدی که مثلا 5 میلیارد قیمتش ناعادلانه است؟ شما اصلا تو این انتخابی که انجام دادی در خرید این ماشین به طلبات کمتر بهره مند توجه نکردی. غالبا ما وقتی از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم رو این دست میذاریم دیگه، یعنی چیزی که در موقع حس ما از عدالت عمومی در نگاه اول میاد اینا ها که عجب مثلا جامعه مثلا بیعدالتیه طرف از یه همچین ماشین داره برسته مثلا به این تقابل بیعدالتیه منطقه این ما رو منتقل میکنه تو بحث عدالت اجتماعی که بریم به طرف این آقا تو اصلا برای چی رفتی مثلا تو خیلی آدم مثلا ظالمی هستی تو این جامعه که اینقدر فرق و نابرابری وجود داره رفتی همچین مثلا ماشین خیلی حرف غلطی هم میشه به عنوان یک مسئله مطرح کرد، ولی مسئله رالز این نیست. یعنی رالز داره این رو میگه، میگه ما یه سری قوانین، یه سری ساختارها و نهادها طراحی میکنیم، در دل اون ساختارها و نهادها هر در واقع اتفاقی که افتاد اون اتفاق یا عادلانه است، رویدادهای خاص، تصمیمات خاص مورد نظر ما در بحث در واقع دو اصل عدالت نیست. بنابراین تکلیف ما داره روشن میشه. مسئله ما این است که یک ساختارهایی رو طراحی بکنیم، وقت در دل اون ساختارها هر نتیجه‌ای که حاصل شد، این دیگه محل بحث نیست. طبیعی است ممکنه که تو دل این ساختارها یکی واقعا یه استعدادی هم داشته باشه و به نتیجه نرسه. این چیز طبیعیه، یعنی شکست همیشه تو دل این ساختار وجود داره. شما هم تضمینی تو این ساختار نمیدید که هر دو تا آدمی که خدمتتون عرض کنم استعداد برابری داشتن نتیجه برابری هم به دست میارن. تمرکزتون هم رو این قرار نمیدید، اصلا مسئله نیست. مسئله شما این است، زمینه در واقع رقابت عادلانه و بهتره بگیم همکاری عادلانه فراهم میشه وقتی این زمینه شکل گرفت. حالا هر نتیجه‌ای که به دست اومد دیگه از نظر ما عادلانه است. وران از این تحت عنوان عدالت رویه‌ای محض در واقع یاد میکنه. بنابراین توضیحات خاص اساس که در واقع ناظر به افراد هست، اینکه در واقع دریافتی هر کسی از بازار چقدر هست، این رو ما نمیتونیم در واقع موضوع بحث عدالت اجتماعی قرار بدیم. البته خب یه دی به این انتقاد میکنم که اگه فرصت شد به انتقاد اونها هم اشاره میکنم. ببینید به عنوان مثال یه چیزی کتاب گفته، من یه مثال قبلا زده بودم در مورد اون که یه پدری از دنیا میره 100 تا گاو داره بخواد بره به سرش تقسیم بشه. یه مثال دیگه اش من برام جالب بود که توی در واقع ظاهرا انتخاب بازیکن توی لیگ اینجوری عمل میکنن، میگن تو فصل بعدی تیم ها اولویتشون برای انتخاب بازیکن از آخر باشه. یعنی اون تیمی که 18 تا تیم، 20 تا تیم، 10 تا تیم توی در واقع اون لیگ قرار گرفتن، اون تیمی که توی فصل قبلی رتبه آخر آورده اولویت اول رو در انتخاب بازیکن داشته باشه. چون اون تیمی که خب تیم اوله که اگه اولویت اول داشته باشه که خب طبیعیه که چه نتیجه‌ای حاصل بشه. اولویت از آخر میدن برای اینکه چی؟ یه توزیعی و یه گردشی تو استعدادها صورت بگیره که اون تیمی که ضعیفه همواره ضعیف‌تر نشه. حالا یه همچین مثالی هم میزن. خب حالا تو این انتخاب، تو این قاعده‌ای که ما گذاشتیم، بعدش دیگه نمی‌تونیم بیان گیر بدیم به یه تیم بگیم آقا شما مثلا هر چه بازیکن خوب بوده گرفتید، اون تیم دیگه نتونسته بگیره. کاری که ما کردیم اینه که ظرفیت رقابت رو فراهم کردیم. حالا بعد دیگه چه نتیجه‌ای حاصل بشه ما دیگه نمی‌دونیم، بگیم آقا تو بازیکن رو پس بدین، بازیکن رو بدین. ببین این اصلا مشکل اساسیش اینه در که حالا جدایی از این که حالا با بحث پیور پروسیجرال جاستیس عدالت رویه محض در تعارض، یه اشکال خیلی اساسی تری داره. اون اشکال این هستش که این نوع عدالت مستلزم این هست که شما همواره در تصمیمات افراد مداخله بکنید. این مشکل اساسیش اینه. یعنی خب چرا نباید اینطوری باشه؟ دلیلش اینه، یعنی شما فرض کنید بازار به من اجازه داده که یه سرمایه جمع کنم و من اجازه داده برم مثلا یه ماشینی هم بخرم، بعد بیان من گیر بودن تو باشی رفتی این ماشین رو خریدی، خب بالا بیان مثلا اینو پس بده. خب این که نمیشه که، این جزئی از انتخاب‌های فردی من بوده دیگه. سیستم شما که من اینو اجازه داده، شما اگر بخواید موضوع عدالت رو رفتارهای افراد قرار بدید، پیشبینی پذیری رو کاهش میده و مستلزم این است که به طور پیوسته توی در واقع تصمیمات افراد دخالت بکنید. قانون همیشه عدالت مستلزم مداخله است. مطابق مداخله دو سر داره. یه بار از شما به من میگید که اگر فلان ماشین رو خریدی، مثلا ماشین 2500 سی سی بالا، ما قیمت بنزینش رو 5 برابر حساب میکنیم. ببین همینجا شما دارید تو آزادی من به نوعی مداخله میکنید. خب برای که البته یه آزادی دیگه ایجاد میکنید. مطابق من میدونم، یعنی این در واقع پیامد این تصمیم برای من پیش بینی پذیره. من میدونم تو این جامعه با این نظام اقتصادی که داره، خرید ماشین 2500 سی سی به بالا به منزله در واقع هزینه کرد بنزین نه 5 برابر 10 برابره، چون اینو معمولا مصرفشون 2 برابره مثلا میگه. ولی یه بار از شما میگید نه این اینو که اصلا به عنوان یه رول کلی قاعده کلی نذاشتید، یه دفعه میاد تو تصمیم خاص من مداخله میکنه، تو غلط کردی مثلا رفتین کو. حالا اینم ما باید چیکار بکنیم؟ این نابرابری رو هم باید جبران بکنیم. این به نظر میاد که یه مقداری با آزادی انسان ها در تعارض باشه. چرا دارم روی این خدمتتون عرض کنم تاکید میکنم؟ اولا خود رالز داره این رو میگه که عدالت توزیعی مستلزم مداخله منظم و پیوسته در نقشه ها و تصمیمات افراد نیست. صفحه 51 و 52. چرا؟ چون شهروندان که در این همکاری اجتماعی دارن مشارکت میکنن میدونن عدالت اجتماعی روی چی حاکم شده؟ روی نهادهای جامعه حاکم شده. پس میتونن پیش بینی بکنن تابع این تصمیمات چیه. یه جهتش اینه. یه جهت مهمتری هم داره. ببینید از اینجای کتاب به بعد شاید تا آخر همین فصل رالز داره به یه چیزی جواب میده. به طور مستقیم و غیر مستقیم، بعضی جاها صریح اشاره میکنه، بعضی جاها اشاره صریح هم نمیکنه، داره به حرف های یه آقایی جواب میده به نام رابرت موزیک که حالا جلسه پیش هم در موردش صحبت کردم، این جلسه هم خدمتتون عرض کنم که یه اشاره به حرفاش میکنه. حالا حرفای موزیک چیه؟ من حرفای موزیک رو یه اشاره بهش میکنم برای اینکه تو بحث بعدیمون که دو دلیل داره میاره که چرا ساختار پایه جامعه باید موضوع عدالت اجتماعی قرار بگیره، خیلی سریع داره به در واقع نگرش موزیکی اشاره میکنه. موزیک همکار رالز در دانشگاه هاروارد به فاصله 3 سال بعد از انتشار کتاب نظریه عدالت اون یه کتابی نوشت به نام آنارشی، استیت و اتوپیا. دقت کنید ببینید این کتاب دفاع از یه نگرشی است به نام لیبرتاریانس. ولی رالز در کتاب نظریه عدالت وقتی داره نگرش‌های بدیل نظریه عدالت رو نقد می‌کنه، هیچ وقت به این نگرش اشاره‌ای نمی‌کنه. چرا اشاره نمی‌کنه؟ چون اصلا اولین مدافع این نگرش خود آقای موزیکی، یعنی آنچنان حرف شاد و عجب غریبی هم هست که تا پیش از اون مدافعی نداره، بعد از اون هم مدافعی نداره. یعنی حرفش خیلی حرف تندیه. به چه جهت تنده؟ به جهت توابعی که حرفاش داره. یعنی مثلا به عنوان مثال، حالا قبل اینکه بخوایم وارد متن حرفای موزیک بشیم که یه بخشی از عباراتش اونجا نوشتم، موزیک میگه اون چیزی که در جامعه از نظر من منصفانه است قراردادهای طرفینی. خب حالا اگر که این قرارداد طرفینی یه نفر رفت در ازای پول برده یکی دیگه شد، آیا دولت باید این کار مداخله بکنه؟ نظر موزیک، یعنی بردگی اختیاری، بنده برم خودمو بفروشم به یکی دیگه در ازای حالا پولی که من میده، اصلا به هیچ کس ربط نداره که چرا من این کارو کردم. در واقع خب شما رالز به شدت با این مخالفه و این برخلاف اصلا اصول لیبرالیست کلاسیک، یعنی تصور لیبرال ها به شدت با این همچین جامعه در تعارض. به خاطر این توابعی که داره خیلی هم حرفاش بعد از در واقع خودش مدافع جدی پیدا نمیکنه. البته خود نوزیکم اولین اثر و آخرین اثری هم که در فلسفه سیاسی داره همین کتابه. کتابهای دیگه‌اش بیشتر توزیع معرفت شناسی و اینهاست. ولی خب به هر حال یه همچین نگاه رادیکالی داره. بنابراین حالا من یه مقداری از حرفای نوزیک رو برای شما میگم و بعدم حالا یه مقداری از نقدها رو میگم و در ادامه متن کتاب رالز رو که بخونیم روشن‌تر میشه که حرف نوزیک چیه. از نظر نوزیک اصلا استدلال نوزیک برای شکلگیری دولت اینه، میگه حق دفاع مشروع از خیشتن در مقابل خطرات رویه های غیر قابل اعتماد یا نامنصفانه برای اجرای عدالت به هر انسانی حق میدهد رویه های دیگران برای اعمال حقوق خود را در قبال او بپاید و او مجاز است به بنگاه محافظش اجازه دهد این حقش را به نیابت اعمال کند. این یعنی چی؟ این آقا ما یه سری آدم هستیم تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، یه سری حقوقی هم داریم. بعد میبینیم که اگه خودمون بخوایم از این حقوق دفاع بکنیم نمیشه به هر دلیلی. هر کی باید در خونهش مثلا یه پاسبون استخدام کنه، یه پلیس خصوصی بذاره. البته در جامعه ما همین هست، پلیس خصوصی هست. مطمئن فرقش با جامعه مثلا سرمایه‌داری اینه، اونجا احتمالاً براش قانونی می‌ذارن، ما اینجا دیگه رو نمیشه براش قانون بزنیم. یعنی فرق این دو تا جامعه اینه که مثلا مثلا یه فوتبالیست مثلا صاحب سرمایه بانک، یه بازیگر سینما که پولای در واقع پولشویی شده اون بانکر میدن به این فیلم بازی کنه، اینا هم میتونن پلیس خصوصی استخدام کنن. مطمئن فرقش اینه، اونجا اینه که اونا یه مالیات میگیرن چیزی به نام پولشویی باهاش مبارزه میکنن، ما رو نمیشه اینا رو بگیم، اسمش میذاریم دفاع از فرهنگ، دفاع از هنر مثلا. حالا این چیزا هستی در اصل این جامعه لیبرتاریانه. اینو میخوام عرض بکنم، ببین اینا نکات مهمی ها. یعنی اگه مثلا یه نفر بیاد واقعا تو جامعه ما از فرضون گارد خصوصی دفاع بکنه، خیلی کسی باهاش کاری نداره، ولی ممکن توی جامعه دیگه ملت بزنن تو دهنش. یعنی اینقدر این چیزا تغییره. یعنی خود نوزیک به راحتی مدافع تو عرصه اندیشه فلسفی نداره. ببین میخوام یه مقدار توابع یه سری حرفا رو درک بکنیم. در اصل حرف شینه این هر کسی نمیتونه از خودش دفاع بکنه، بنابراین آدما میرن یه بنگاه حفاظتی تشکیل میدن، یه بنگاهی تشکیل میدن برای دفاع از حقوق خودشون. این بنگاه چجوریه؟ ما بهش پول میدیم از ما حفاظت بکنه. و در واقع ما چیکار میکنیم؟ ما امنیت رو داریم از این بنگاه در قبال پولی که میدیم میخریم. این بنگاهی که بزرگ میشه تبدیل به چی میشه؟ دولت میشه. پس دولت اون بنگاه محافظیست، محافظت میکنه از ما در برابر دزدی، از در برابر غارت، در برابر حفظ قراردادها و کلاهبرداری. در ازای چی؟ در ازای پولی که داریم بهش میدیم. پس یه عقده، یه عقده دو طرفه است، یه رضایت طرفینیه بین دولت و بین چی؟ ما. تو پرانتز عرض بکنم، یه عده کسایی هم که از مسئله دولت دفاع فقهی میکنن دقیقاً همین حرفو میزنن. یعنی میگن دولت چرا مشروعیت داره؟ آقا بنده مثلا با شما یه قراردادی بستم، همین قرارداد با دولت می‌بندم، میگم آقا شما باید جاده رو برام آسفالت بکنی، بیا این پولی که من بهت میدم در ازای اینکه جاده رو برام آسفالت بکنی. یعنی همین دفاعیه، حتی دفاعیه بعضن فقهی میشه از تشکیل دولت. البته تنها دفاعی فقهی نیستن که حالا همه فقها اینجوری فکر می‌کنن، ولی یه اینجوری فکر می‌کنن. بس در اصل دولت یه بنگاه بزرگه، پول می‌گیره و ما در واقع از این بنگاه داریم حفاظت رو می‌کنیم. ببین اسم این بنگاه رو آقای نوزیک می‌ذاره دولت کمینه. یعنی دولتی که حداقلیه. در ازای پولی که بهش میدید از شما چیکار می‌کنه؟ حفاظت می‌کنه. پس این دولت ماهیتاً با خدمتتون عرض کنم قراردادهای شخصی هم که آدم ها با هم بزن هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین این دولت یه عرصه پابلیکی نیست که ما بگیم حالا یه عرصه پرایویتی داریم که تعاملات اشخاص با هم دیگه است. یه عرصه پابلیکی هم داریم که چیه؟ عرصه دولت. نه، خود این دولت هم از یه قرارداد پرایویتی در اومده. یعنی خود این دولت هم حاصل یه قرارداد شخصی، مثلا این قرارداد شخصی بزرگ شده. این تصورش از دولت رو در نظر بگیرید. پس بزرگترین دولت توجیه پذیر دولت کمین است و هر دولتی بزرگتر از این اگر داشته باشیم از نظر جناب آقای نوزیک حق آدم ها رو چکار میکنه؟ پایمال میکنه. وقت نوزیک بیاد چکار میکنه؟ تو فصل هفتم کتابش اصول عدالت خودش رو بیان میکنه بر مبنای همین دولت کمین. اصول عدالتش چیه؟ اصول عدالتش این هاست. یعنی اصلا جهت دارم میگم که این بند 15 غالبا ناظر به حرفای موزیکه، البته در خاوربی صرفا یه اشاره میکنه ولی داره از حرفای موزیک صحبت میکنه. میگه مسئله عدالت در دارایی ها از سه اصل بنیادی، یا در واقع از سه اصل بنیادی تبعید متهم. این سه تا اصل بنیادی از دو تا مسئله در میاد. یک، اکتساب اولیه دارایی ها. این که اصلا چطور انسان ها صاحب یه چیزی میشن، اون چیزی که در واقع چیه؟ مالک نداره. و دو، مسئله انتقال دارایی ها از فرد به فرد دیگر. میگه همین دوتا مسئله است. حالا سوال اینه که این دوتا تحت چه شرایطی مجاز میشه؟ اگه این دوتا رو تحت میشه تعیین بکنیم مسئله عدالت حل میشه. ما بر مبنای این دوتا یک تعریف استقرایی از عدالت تعریف استقرایی که میدونی چیه؟ تعریف استقرایی اینه که شما دو تا اصل پایه میذارید، حالتهای پیچیده تر از ترکیب اون حالتهای ساده تر میسازید. مثلا میگید که اگه مثلا یه سری داشته باشید، میگید f1 مثلا مساوی است با 2، f n به ازای n مثلا دو تا مساوی 2 میشه مثلا n2 برده بگیرش. این تعریف یه تعریف استقرایی. یعنی شما یه حالت اولیه رو مشخص میکنید، حالتهای بعدی رو بر مبنای اون مقدار اولیه تعیین میکنید. اینا تعریف استقرایی تو ریاضیات بهش میگن. اینا داره یه تعریف استقرایی بیان میکنه. میگه چی؟ میگه یک، کسی که دارایی ها مطابقه اصل عدالت در اقتصاد به دست آورده است نسبت به آن چی است؟ استعفا داده. استعفا چون یه چیزی رو به نحو خدمت ناز کنم درستی صاحب شدید، نسبت اون استحقاق شدید. حالا صاحب در این حالتش اینه که یه زمین مرده ای رو احیا کرد، اون مسئله احیای زمین های مرد صاحب در این چیزش اینه که حالا در دیدگاه اینها معمولا کار منشأ چی میشه؟ اکتساب میشه. روی یه چیزی کسی کار انجام بده میتونه صاحب اون بشه. دو، کسی که دارایی ها را مطابق اصل عدالت در انتقال از یک انسان مستحق نسبت به آن به دست آورد، نسبت به آن مستحق است. پس یا یه چیزی رو عادلانه اکتساب میکنید یا یه چیزی رو عادلانه انتقال میدید. اینها منشأ استحقاق نسبت به یک دارایی میشه. اصل سوم اینه، هیچ کس نسبت به دارایی ها مستحق نیست مگر با اعمال اصل یک یا اصل دو. یعنی هر چیزی که به نحو خدمت رو عرض کنم مطابق اصل اکتساب یا اصل انتقال یک فردی در واقع صاحبش بشه، نسبت به اون چیه؟ استحقاق داره. این در واقع اون حالات اف یک رو پیدا میکنه، این هم حالات اون اف ام رو پیدا میکنه، اون تعریف استحقاقی که عرض کردم منظورم میکنه. خب پس اصل عدالت توزیعی از نظر نوزیک میگه توزیع به شرطی عادلانه است که هر کس نسبت به دارایی که در این توزیع در تملک خودش داره مستحق باشه. پس عدالت توزیع یعنی همون چیزی که شما مطابق این سه اصل یا اصل سوم اونا نوشتن نسبت به یک چیزی استحقاق داشته باشید. بنابراین نظریه استحقاقی عدالت در توزیع تاریخیه. یعنی چی؟ یعنی شما یه مبدأ در تاریخ پیدا می‌کنید، میگید اون نقطه شروع چی بود؟ انتقال دارایی‌ها بود. که خود رالز هم البته اینجا داره از خدمت عرض کنم توزیع تاریخی صحبت می‌کنه، منظور اینه. یعنی یه مبدأ دارید، اون منشأ چیه؟ اون نقطه شروع شماست. از اون مبدأ هر چیزی که با این دو تا اصل منتقل بشه یا در با این دو اصل بهتر بگیم که حاصل بشه چیه؟ انسان نسبت بهش استحقاق داره. و هر چیزی که انسان نسبت بهش استحقاق داره، هر توزیعی که حاصل از این استحقاق باشه چیه؟ توزیع عادلانه است. پس عادلانه بودن یا نبودن توزیع بستگی به چی داره؟ بستگی به این داره که این توزیع چطور پدید آمد. در مقابل اون آقای نوزیک یه نگاه دیگه ای رو مطرح میکنه، میگه در مقابل این توزیع تاریخی اصول مقطع زمانی کنونی در باب عدالت هستند. اصول مقطع زمانی کنونی در باب عدالت میگن آنچه عادلانه بودن یا نبودن توزیع را مشخص میکنند آن است که چیزها چگونه توزیع شدند. یعنی اصلا مهم نیست من اینا چی رو به دست آوردم، وضعیت فعلی توزیع مهمه. این نقطه مقابل اون نگاهیه که خود نوزیک داره مطرح میکنه. پس طبق اصول مقطع زمانی کنونی وقتی که میخواهیم درباره عادلانه بودن یا نبودن توزیع داوری کنیم، همه آنچه باید بررسی کنیم این است که سرانجام چه کسی چه چیزی را دارد. یعنی برای مقایسه هر توزیعی فقط باید جداول نشان دهنده توزیع ها را بنگریم. این اصول مقطع زمانی کنونی میشه شبیه چی که رالز میگفت؟ عدالت تخصیصی. بنابراین شما نمیتونید بگید که پس همین دو تا حالت امکان داره، یا حالت سومی هم امکان داره که رالز هم بیشتر داره رو همین حالت سوم دست میگذاره. منطقه نقطه که دست میذاره روش اینه و این حرف درستی هم هست که نوزیک میزنه، میگه بیشتر افراد نمیپذیرند کل داستان سهمهای توزیعی فقط در اصول مقطع زمانی کنونی خلاصه شود. یعنی ما بیم اون حالت آخر ببینیم که هر کی چقدر به دست آورده، بعد بگیم خب نه این زیاد بود تو به دست آوردی، اون کم بود اون به دست آورده، بعد اینا رو با توضیح بکنیم. طبیعیه عدالت الوکیتیو رو رالز هم نمیپذیره، رولدیک هم نمیپذیره، به نظر من اکثر انسان‌ها نمیپذیرن، چون برای ارزیابی عادلانه بودن یا نبودن وضعیت شخص نه تنها باید توضیحی رو که در بر داره نگریست، بلکه این را هم باید بررسی کرد که توضیح چطور به دست آمده است. خب تا اینجا حرفی که داره میزنه که در واقع شامل حال رالز نمیشه. این تو اینجا رالز به نظر نمیاد که از عدالت اپوکریتیف صحبت کرده باشه. البته به نظر میاد که نوروزی که اینها رو از هم تفکیک نمیکنه، یعنی این حرف هم شامل حال رالز میکنه. ما اینو رالز میتونیم بهش جواب بدیم، یعنی تا اینجا رو میتونیم بگیم که نسبت به رالز بدفهمی داشتیم. پس اما نکته بعدی که به نظر میاد یه مقداری شامل حال رالز هم میشه و ما باید در این مورد بیشتر صحبت بکنیم اینه که رالز هم اینجا تو این بند 15 و یه مقداری جلوتر در مورد این یه مقداری بیشتر توضیح میده، یعنی اینکه عدالت در واقع توضیح از جنس عدالت تخصیصی و تعیین تکلیف مسئله حالت پایانی نیست، این گویی تکلیفش معلومه، یعنی روشن نیازی نیست به جواب بدیم. ولی یه نکته مهم دیگه اینه که میگه هیچ اصل عدالت وضع پایانی، یعنی همین که شما ببینید اون آخر ببینید وضعیت چجوریه و بخواد بر اساس یه جدولی توضیح رو اصلاح بکنید، یا اصل توضیح الگودار، اصل توضیح الگودار یه مقداری با اون اصل وضعیت پایانی فرق میکنه. خود در واقع اصل رالزی الگوداره دیگه، یعنی از یه طرف تاریخی نیست، از یه طرف هم تو اون وضعیت نهایی متمرکز نیست، میگه هر چی هم که توی فرایند تاریخ در واقع به دست بیاد باز باید با یه الگویی چی بشه، مدام اصلاح بشه. پس یه حالت سومی هم نوزیک بدونه که البته متنش خیلی تفکیکی بکنه، البته تفکیک میکنه ولی اینا رو میخوام بگم خیلی از هم جدا نمیکنه، ولی هر کدوم یه حکم جداگانه‌ای دارن. اینه اصل توضیح الگودار، اصل راز الگوداره دیگه، میگه نابرابری ها باید به نفعی تنظیم شود که کمتر برخوردارا بیشترین نفع رو حاصل بکنه. خب میگه این اصلای وضع پایانی یا اصلای الگودار در باب عدالت را بی دخالت پیوسته در زندگی آدمیان نمیشود همواره تحقق بخشید. کرال دیدیم در این بالای صفحه 52 داره به همین جواب میده، میگه نه اینطوری نیست، ما دخالت پیوسته در زندگی آدمیان نداریم. چرا؟ چون ما از عدالت رویه محض داریم صحبت میکنیم. اما از نظر نوزیک برای حفظ الگو پیوسته باید دخالت کرد و افراد را از انتقال دادن منابع بدان گونه که دوست دارند باز داشت. اصول وضع پایانی در باب عدالت توضیحی و اغلب همچون اصول الگودار مالکیت نسبی دیگران بر آدمی و فعالیت‌ها و کارش را بنیاد می‌گذارند. یعنی چی؟ یعنی من میرم کار می‌کنم. اصل الگودار میگه مطابقه یه الگوی مالیات پلکانی شما بخشی از کارت متعلق به جامعه است. ببینید دقت کنید، مالیات دو تا معنا داره. یک مالیات که ما میگیم مالیات برابری که همگان میدن، حالا یا درصدی بدن یا اصلا یه مقدار مساوی بدن، مثل عوادات شهرداری. این حداقل پولی است که شما برای خرید خدمات به دولت پرداخت می‌کنید. یک مالیات هم داریم، مالیات پلکانی، یعنی میگه اونی که درآمد کمتری داره مالیات نده یا اصلا مالیات معافه، 20% 35% هم مالیات‌ها رو افزایش بده. این مالیات پلکانی فلسفه‌اش چیه؟ این دیگه مسئله‌اش خرید خدمات از دولت نیست، مسئله‌اش چیه؟ بازتوزیع ثروت. یعنی وقتی مالیات در موقع جنبه پلکانی پیدا کرد، دیگه مسئله از حالت خرید خدمات از دولت خارج میشه و تبدیل به چی میشه؟ به بازتوزیع ثروت میشه. حالا حرف آقای موزیک چیه؟ میگه چه شما برید تو اون وضعیت پایانی تمرکز بکنید و بگید خب حالا اینکه باید انقدر در میوردید زیاد شد، حالا پس بده تو کم در آورید بدیم، یا نه اصول الگودار داشته باشید، مالیات پلکانی بگیرید. در هر صورت دارید در آزادی افراد مداخله میکنید و چیکار میکنید؟ و به نحوی دیگران رو در مایملک اونها سهیم میکنید. این حرفش زیاد هم حرف گیراهی نیست. پس این اصول گذار از عقیده لیبرال های کلاسیک درباره مالکیت بر خویشتن به چیه؟ به دریافت حقوق مالکیت نسبی در انسان های دیگر است. یعنی شما دارید اصول لیبرالیسم کلاسیک رو نقض میکنید. بعد یه استدلالی میکنه، میگه آیا آدمی مجاز است از کشوری که یک اصل توضیحی وضع پایانی الگودار را برقرار کرده مهاجرت کنند؟ من ندارم توی کشور زندگی میکنم، پزشکم، بهم میگن آقا شما باید 35% مالیات بدید، من مجازم مهاجرت کنم؟ آره مهاجرت، برو مثلا دبی، برو مثلا اینجا دیگه که اینطوری نیست. میگه کشوری را در نظر بگیرید که برنامه اجباری تامین اجتماعی حداقلی برای نیازمندترین افراد دارد و کسی اجازه ندارد از مشارکت در این برنامه کناره بگیرد. یعنی به هر حال از همگان دارن مالیاتی بیش از اون مالیات حداقل می‌گیرن. اگر مهاجرت از این کشور مجاز می بود، همه می توانستند تصمیم بگیرند به کشور دیگری بروند که تأمین اجتماعی اجباری نداشته باشد. اما از جنبه‌های دیگر شبیه کشور خودشان باشد. خب، حالا سوالش اینه و استدلال با همین سوال پیش می‌بره. کدام منطق می‌گوید به فرد اجازه رفتن از کشور داده شود، اما اجازه داده نشود که در کشور بماند و از برنامه تأمین اجتماعی کنار بگیرد؟ آقای من میتونم برم، حالا میخوام همینجور بمونم پول ندارم. اگه حق ندارم که برم، حق ندارم همینجور بمونم پول ندارم دیگه. ببینید استدلال‌های خیلی زندگی تو جامعه ما. هفته پیش پزشکا جمع شدن در کمیسیون اجتماعی بهداشت مجلس، گفتن آقا چرا از کارانه‌های ما دارید مالیات میگیرید؟ میگه که عمده درآمد پزشکا از کارانه‌شون، یعنی حقوقشون 2.5 میلیون تومانه، کارانه‌شون مثلا 250 میلیون تومانه. این که مثلا پزشک میگه من میانگین حقوقم 2.5 میلیون، راست میگن، چون اون چیزی که حقوق رسمیشونه 2.5 میلیونه. درآمد اصلی از کارانه است. تا الان کارانه ها معاف بوده از دریافت مالیات، تا قبل همین برنامه ششم توسعه. از برنامه ششم توسعه گفتن چون با این حساب پزشکا اصلا مالیات نباید میدادن، زیر خط فرق بودن با 2.5 میلیون تومان. و همینطور هم بود، یعنی میومد در تلویزیون من میدیدم اینو استدلال میکردن، ما میانگین دریافتیمون 2.5 میلیون تومانه، راست هم میگفتن. کما که مثلا ما هم که هیئت علمی هستیم، میانگین دریافتیمون 300 هزار تومانه، چون حقوق پایه‌مون 300 هزار تومانه. یه ردیفای دیگه ای وجود داره، نه مساوی یا تومانا چی، مثلا حقوقش 5 میلیون 10 میلیون 15 میلیون بسته به کوتور. اینا در مجلس رفتن استدلال میکردن، من فیلمش هم هست در همون سایت خبرگزاری مجلس، که آقا ما معاف شیم. مهمترین استدلالشون اینه که آقا ما اگر مالیات بخوایم بدیم، حالا اون استدلال جالب تر میاد، نمیگم به کشور دیگه مهاجرت میکنیم، میگم میریم تو بخش خصوصی جراحی میکنیم. این البته ببینید یک ببخشید خرد و تری مضاعفی در کشور ما رو نشون میده، که نشون میده یه شخصی در دو جا داره کار میکنه، یه جا ازش مالیات 35% میگیرن، یه جا اصلا معلوم نیست چقدر داره دریافت میکنه. تو بخش این تو بیمارستان خوب این ها میگن این استدلال یه بخشش در ایران صادقه، بخشش صادق نیست. مهاجرت به کشور دیگه در وضعیت مملکت ما میشه فعالیت در بخش خصوصی که اصلا دولت در اونجا هیچ احاطه‌ای نداره، یعنی اصلا چیزی وضعیت در واقع بی دولتی. این آنارشی استیت و اتوپیایی که قرار داره میگه، اون آنارشیش یعنی وضعیت کشور ما در مثلا بخش خصوصی، مدرسه غیر انتفاعی داری هر چند خصوصی بگیر، یعنی هیچ رگولیشنی اونجا وجود نداره. این هم داره همین حرف رو میزنه دیگه، این آقای نوزیک هم داره همین میگه. نوزیک رو اگر میومد ایران رو میدید خوشش میومد، این همه آرمانهای من اینجا محقق میشه. میگم اینا رو من از این جهت دارم میگم که تو ایران اینها مدافع پیدا میکنه و مدافعینش خیلی هم در واقع حالا یا از سر جهالت یا خیلی بی‌رحمانه میگن این لیبرالیسم کلاسیکه. حالا میگن لیبرالیسم کلاسیک نیست، یعنی آدم اسمیت هیچ وقت انقدر سریع از یه همچین نظامی دفاع نمیکرد که یه دولت کمینهی باشه که اصلا تأمین اجتماعی هم توش نباشه. ولی در اصل استدلالش روشنه، میگه من میتونم برم یه کشور دیگری و مالیات ندم، خب چرا همینجور نمونم و مالیات ندم؟ شما با چه حقی دارید اینو به من الزام میکنید؟ بعد میگه به عقیده لاک حقوق مالکیت انسان بر یک چیز بیمالک از این سرچشمه آب میخورد که از که او خود با کار خود را با آن در میذاره، یعنی حق مالکیت. حالا میگه حالا همه این حرفا رو بزنیم کنار، اصل عدالت من روشن شد، یه دولت کمینه که از این در واقع دو اصل و ترکیب اون استقلال آدم‌ها رو روشن می‌کنه، این اصل عدالت توضیحی من. بعد میاد سراغ رالز، میگه این انسان رو در نظر بگیرید که با یکدیگر همکاری نمی‌کنن، یکی تو اون جزیره است که تو اون جزیره است، هر کدام تنها با تکیه بر تلاش خود زندگی میکنند. فرض کنید وقتی این آدم ها دارن تنهایی زندگی میکنند، هر کدوم اس مقدار درآمد دارن. اس آی یعنی درآمد شخص آیون. میگه مجموع درآمد ها اینا در نظر بگیدید. چیه اس؟ حالا زنی اس کوچیک نیست، میشه زیما های از یک دارید. میگه مجموع درآمد های اشخاص. حالا اینا با هم دوران جمع میشن، میگن آقا بدون هم نمیتونیم کار کنیم. مثلا واسه من نجارم نیاز به پزشک دارم، پزشک که نیاز به نجار داره. میگه آقا ببینید میایم با هم یه کار میکنیم، مجبور در مادر وضعیت جنگ. میگه آقای رالز اشتباهش این بود که این حالت گذاشت کنار، گفت حالا اینو چجوری توضیح بکنیم، در حالی که مسئله اینه که تی ام ال های اس رو چجوری توضیح بکنیم. یعنی اون چیزی که خودم قبلا در نیاوردم که دارم در میارم، اون که چی؟ اون مابعد تفاوت همکاری اجتماعی رو حالا باید اینجوری باید توضیح کرد. این در واقع همکاری اجتماعی خیلی ارزشی نداره، در حالی که رالز اگه نگاه کنید تو این کتاب یکی از تاثیراتش اینه که اساسا بدون همکاری اجتماعی پروداکتیویتی نیست. در واقع اینو در واقع به نوعی داره چیکار میکنه؟ صفر در نظر میگیره. یه نکته اینه. یه نکته مهمتر باز اینه که این نگاه که بیای کیو منهای اس کنی ببینیم مواقع حاصل از همکاری اجتماعی چیمون تقسیم بکنیم، باز یه جورایی رفتن به سمت چیه؟ عدالت تخصیصی.
استاد از این مبنایی‌تر حتی رالزون بود که در برابر پایگی درایی می کنند قرارداد اجتماعی رو
رالز در مقال قرارداد
ولی این نوردی که باره بازگرش فایده
نه اصلا حرفش همینه دیگه. حرفش اینه که اصلا این فایده‌گرایی نیست، اصلا دفاعش از دولت کمینه مبناش این نیستش که نفع همگان رو حد اکثر میکنم، که اصلا اونو مهم نیست. خیلی کانتی فکر میکنه، یعنی به نظرش میاد که اصلا فرض کنید که آزادی انسان، کرامت انسان مستلزم این هستش که دولت مداخله نکنه. این حرف عجیب نوزیک اینه. مدافعان لیبرالیسم کلاسیک غالبا نحوه دفاعشون از مشروعیت بازار آزاد استناد به اصول فایده گرایان است. این فایده گرایی یه مسئله است، بازار آزاد یه مسئله است. منتها دفاعیه مدافعان کلاسیک بازار آزاد بر مبنای محفوظات فایده گرایی ماست. البته ممکنه اینکه فایده گرا باشه ولی خیلی از بازار آزاد دفاع نکنه مثل جان استوارت. نوزیک کاری که میکنه اینه که میگه من اصلا خب باشه نفع گرایی رو من قبول ندارم، میذارم کنار، بر مبنای همون اصول کانتی یعنی تضمین آزادی بشری که دارم از چی دفاع میکنم؟ از بازار آزاد. پس حالا حرف موزیک رو بخونم دیگه، خیلی رو حرف موزیک با این هستم چون خواستم فقط یه اشاره بهش بکنم. احتمال داره تکلیف دوم ما از موزیک باشه. این بخشی از کتاب موزیک که من خلاصه کردم کلن 40 صفحه است. این 40 صفحه رو احتمال تکلیف دوم میماشه که برید بخونید، بعد رو این حرفایی از رالز که تو این بخش دوم هست در واقع چیکار کنید؟ تطبیق کنید. حالا شاید البته قطعی نیست. میگه منافع ناشی از همکاری تیمن های اس را چگونه باید تقسیم کرد؟ مسئله اینه. بعد میگه در همکاری اجتماعی چیست که مسائل عدالت رو پدید میآورد؟ نوزیک میگه، میگه از نظر رالز نابرابری ها به این دلیل مفیدند که لازم است انگیزه هایی برای برخی از انسان ها فراهم آید تا فعالیت های متفاوتی انجام دهند یا کارهای متفاوتی را که هر کس نمی تواند به خوبی آنها انجام دهد عهده‌دار شوند. وقتی لازم باشد انگیزه هایی برای افرادی فراهم آید تا فعالیت های ثمر بخش خود را انجام دهند، دیگر محصول اجتماعی مشترکی که سهم هیچ کس را نتوان از آن جدا کرد در میان نخواهد بود. این میگه در واقع این مسئله ادارت توزیع دیدگاه رالز. بنابراین در مجموع ببینید ایرادات نوزیک به رالز رو میشه در 3 سرفصل کلی خلاصه کرد. اولش اینه که برای بنا نهادن هر گونه سیاست باز توزیعی باید حقوق مالکیت موجود رو نقض کنه. دومیش اینه که بعد از اون مداخله اولیه برای اینکه اون وضعیت عادلانه حفظ بشه مداخله پیوسته برای حفظ توزیع مطلوب مورد نیاز. پس عدالت توزیعی به مداخله های مکرر دولت در توافق های طرفینی شهروندان منجر میشه و پذیرش هر طرحی از عدالت با آزادی انسان در تعارض. و خب نوزیک به این منظور دریافت تاریخی از عدالت رو مطرح میکنه. بازم تأکید بکنم، ببینید ایراد اول رو از نظر رالز میشه اینجور بهش جواب داد که مسئله عدالت مداخله پیوسته در تعاملات و توافقات اشخاص نیست، بلکه ایجاد بستری برای شکل‌گیری توافقات عادلانه است. این پس تا حدی میشه به این ایراد جواب داد. بنابراین رالز بر مبنای روش خاص خودش یک فرض نوزیک رو انکار میکنه. چه انکاری؟ اون انکار این استش که ما از پیش میدونیم کدام قوانین و کدام حقوق مالکیت عادلانه هستن، همین چیزی که داره تو صفحه 51 و 52 میگه. بنابراین رالز با نوزیک هم سخنه که عدالت باید عدالت رویه‌ای محض باشه، یعنی هر توزیعی که از قواعد پیشین نتیجه بشه توزیع عادلانه است، پس مسئله سنجش وضعیت نهایی نیست. اما ممکنه این پرسش مطرح بشه که این سوال سوال جدیه که اصول عدالت خودشون چطور انتخاب میشن. یعنی نوزیک تو مرحله بعد میاد سر مسئله موقعیت نخستین هم دست میذاره. یعنی چرا چارچوب موقعیت نخستین چهارچوب موجهی برای استنتاج قواعده؟ به طور مشخص چرا باید مالکیت اصلا موضوع انتخاب اجتماعی باشه؟ به چه دلیل انسانهای ثروتمند که در یک چهارچوب آ وضعیت بهتری نسبت به یک چهارچوب ب دارند باید بپذیرند وارد چهارچوب ب بشن؟ چرا؟ چون در اون وضعیت کمتر برخوردان ها وضعیت بهتری دارن. این سوال جدیه دیگه. هاوارد میگه استدلال در پرده بیخبری ما رو ملزم به پذیرش این سناریو میکنه، ولی خود این استدلال چرا باید پذیرفته بشه؟ بنابراین ببینید، اینو میخوام عرض بکنم، یه سری ایرادهایی که نوزیک به رالز مطرح میکنه، مثل اینکه بگید عدالت توزیع مستلزم مداخله پیوسته دولت در تصمیمات فردی انسان هاست، این در چهارچوب رالزی قابل پاسخگویی. یعنی شما میگید اصلا بد فهمیدید، متن رالز درست نبود. ولی برخی از ایرادهای دیگه‌ای که مطرح میکنه اصطلاحاً ایرادات بنایی نیست، ایرادات مبنایی، یعنی اصلا با اصل مسئله مشکل داره، خصوصا اونجایی که حالا من دیگه اونها رو نخوندم. میاد رو چی دست میذاره؟ روی اصل مشروعیت چهارچوبی به نام موقعیت نخستین برای استنتاج اصول عدالت دست میذاره. یعنی روی اینام دست میذاره. بنابراین ایراد اصلی نوزیک به رالز در واقع در تلقی این دو از دولت نهفته است. نوزیک برای شکل‌گیری دولت و دفاع از مشروعیت اون و ابطال نگاه آنارشیستی، عرض کردم دو نوع دولت رو مطرح میکنه، دولت فروکمینه و دولت کمینه. ما حالا خیلی در اون دولت فروکمینه توضیح ندادیم، ولی دولت کمینه رو گفتیم. چی؟ دولت کمینه حاصل قرارداده که ماهیتاً فرقی با قراردادهای بین اشخاص نداره. میگه هر دولتی بر مبنای توافق میان اشخاص شکل میگیرن. پس از نظر دولت نوزیک، دولت حاصل توافق بین اشخاص. پس هر نقشی که فراتر از در واقع قراردادهای شخصی اشخاص باشه انکار میشه. به این معنا دارم با شما تعامل میکنم. شما میای یه کالای رو با یه قیمتی به من میفروشی، من میرم با اون کالا کار میکنم و این منجر به انباشت ثروت میشه. این کالا از طریق ارث به نسل بعدی من منتقل میشه و شما بعد از مدتی میبینید که ثروت در جامعه چی شده؟ به نفع نامتقارنی توزیع شده. اما این ثروت چطور به دست اومده؟ از عدالت در اکتساب و عدالت در انتقال به دست اومده. درست؟ یعنی فرض کنید که طرف هیچ کار نامشروعی اختلاس رو نمیدونم حالا فشتو این چیزا تو کار نیست، این کاملا طبیعیه. بارزم تو بند 15 حالا بیرون جوره دقیقا با همین دست میذاره. یعنی در اگر، یعنی تا اونجایی که شما موضوع عدالت رو قراردادهای بین اشخاص قرار بدید، در این حال که این قراردادها مشروع و عادلانه است، انباشت ثروت میتونه صورت بگیره. ولی این انباشت ثروت نمیتونه موضوع مداخله دولت باشه. چرا؟ چون اساساً دولت جنس متفاوتی از جنس قراردادهای شخصی افراد نداره. یعنی ببینید، ما از نقطه نظر شخصی که نگاه بکنیم، نمیتونیم بریم یقه اون شخص ثروتمند رو بگیریم و بگیم آقا تو برای چی اینقدر مثلا فرض کنیم مال جمع کردی؟ میتونیم بگیریم؟ نمیتونیم بگیریم که. حالا اگر جنس دولت هم از جنس قراردادهای شخصی بین افراد باشه، دولت میتونه بره یقه اون فرد رو بگیره؟ به همون سیاقی که افراد نمیتونن یقه همون بگیرن، دولت هم نمیتونه یقه افراد رو بگیره. یعنی اگر شما مبنا رو گذاشتی بر دولت کمینه که جنسش از نوع قراردادی است که قرارداد شخصیه، راهی برای مداخله هایی فراتر از قراردادهای شخصی دیگه ندارید. دولت کمینه چه قراردادی داره؟ ما خدمات رو از دولت از طریق مالیات داریم میخریم. یعنی همونطور که من دارم از میوه فروشی میوه میخرم، نمیدونم میگم از نجاری مثلا صندلی میخرم، از دولت کمینه هم دارم چی میخرم؟ امنیت میخرم. خب با یه همچین نگاهی شما همونطور که نمیتونید یعنی همونطور که اون نجاره نمیتونه بیاد بگه آقا چرا تو رفتی مثلا همه مبلای شهر رو خونت جمع کردی، یا مثلا اون ماسفروشی نمیتونه بیاد بگه آقا چرا همه ماسای منو خریدی، دولت هم نمیتونه بیاد به تو بگه آقا مثلا چرا انقدر ثروتم باش کردی، آقا من به تو پول دادم خدماتو خریدم دیگه امنیتو خریدم. پس با این تصوری که نوزیک از دولت داره اساسا یه چیز مهمتری هم انکار میشه. اون چیز مهمتر چیه به نظر شما؟ قرارداد اجتماعی. یعنی بر اساس نگاه نوزیکی چیزی به نام قرارداد اجتماعی باقی نمیمونه، چون دولتی هم که نوزیک داره میسازه حاصل قرارداد اجتماعی هست یا نیست؟
نیست.
چون قرارداد اجتماعی هست، قرارداد شخصی. ببینید رالز در بند سوم از فصل هفتم کتاب لیبرالیسم سیاسی یکی از اون معدود جاهایی است که خیلی صریح داره به نگاه لیبرتاریان ها اشاره میکنه. تو این کتاب خیلی صریح اسم اینا رو نمیاره، تو باورقی اسم میاره. اونجا اصلا تیترش مسئله لیبرتاریان هاست. میگه نظریه لیبرتاریان که بر پایه آن تنها یک دولت حداقلی که کارکردهای آن در چارچوب حمایت از مردم در برابر دزدی، فریبکاری، کلاهبرداری، اجرای قراردادها و مانند آنهاست، در نظریه لیبرتاریان تنها چون این چیزی توجیه داره. این دولت حداقل. و اینکه هر دولت برخوردار از قدرت‌های فراگیرتر حقوق مردمان را نقض می‌کند، این انگاره را رد می‌کند که اصول ویژه‌ای برای ساختار اساسی مورد نیاز باشد. پس دو تا مسئله رو مطرح می‌کنه. میگه دولت ما دولت حداقلیه، هر دولتی فراتر از دولت حداقلی با آزادی بشر در تفاوت. پس اساساً چیزی به نام قرارداد اجتماعی برای تکوین دولت وجود نداره، چون هر قرارداد اجتماعی در واقع به نقض آزادی انسان ها منجر میشه. در این نگاه یک شخص سزاوار است که بر هر آنچه در سازگاری با اصول عدالت در اکتساب و انتقال به دست می آید دست بیندازد و هیچ کس جز با کاربست مکرر این اصول سزاوار چیزی نیست. اگر از وضع طبیعی آغاز کنیم که در آن آرایش فعلی دارایی ها عادلانه است، آنگاه به همین سان می توان گفت که همه طرح‌های بعدی دارایی عادلانه اند. اصول اکتساب و انتقال عادلانه در اصول اکتساب و انتقال عادلانه عدالت در دارایی ها را در سراسر همه توالی داد و ستدها در طی تاریخ حفظ می نماید. هیچ گونه قدرت و حقی که به گونه قانونی از سوی انجمن ها که دولت هم از جمله اون هاست، چون گفتیم دولت هم یه انجمن خصوصیه دیگه، فقط یه خورده بزرگ شد، اعمال می شود نیست که هر فرد در فعالیت های تنهای خیش در وضعیت عادلانه نخستین از آن برخوردار نبوده است. ببین ما تو وضعیت طبیعی نمیتونیم جامعه رو به معنی کل لحاظ بکنیم بعد بگیم ثروت باید چطور جابجا بشه، درسته؟ اینو نداریم دیگه. نوزیک حرفش اینه که حقوق دولت چیزی جز همون چیزهایی نیستش که تو وضعیت فردی افراد تو قراردادهای بین افراد وجود داره. پیوند میان مردمان با دولت حداقلی درست همانند پیوند آنان با هر شرکت خصوصی است که با آن به توافق دست یافتند. نگرش لیبرتاریان بهره بسیاری از مفهوم توافق میبرد، ولی نکتهش اینجاست که هرگز یک نظریه قرارداد اجتماعی نیست، چون اصلا چیزی بنام جامعه براش موضوعیت نداره. زیرا یک نظریه قرارداد اجتماعی توافق نخستین را پدید آورنده سامانه‌ای از قانون عمومی مشترک می‌داند که مرجعیت سیاسی را سامان می‌بخشد. آنچه آموزه لیبرتاریان با فرض دولت چونان یک انجمن خصوصی انگاره‌های بنیادین نظریه قرارداد را رد می‌کند و بنابراین به یک نظریه عدالت برای ساختار اساسی قائل نیست. پس عمق اختلاف روشن که کجاست؟ اون یادای قبلی که حالا نمیدونم اندستیک باشه یا نه الگودار باشه، مداخله پیوسته باشه یا نباشه، اینا رو شاید بشه بهش جواب داد. ولی اصل قضیه چی؟ اصل قضیه که آقا اصلا چیزی به نام قرارداد اجتماعی رو من نمی‌پذیرم برای تشکیل دولت، این رو باید بهش چطور جواب داد؟ راز در بند 15 هم، همه اینها رو گفتم تا مسئله بند 15 هم روشن بشه. در بند 15 هم داره توضیح میده و بند 16 هم که چرا ساختار پایه جامعه باید موضوع عدالت اجتماعی باشه، نه قراردادهای بین اشخاص. اینجا راز نگاه لاک رو مطرح میکنه. این نگاهی که به لاک داره منصوب میکنه همون نگاهی است که نوزیک هم داره در کتاب آنارشی استدن اوتوپیو ازش دفاع میکنه. البته اینکه لاک واقعا این هست یا جور دیگه میشه تفسیرش کرد یه بحث دیگه، ولی حداقل این نگاهی که داره به لاک منصوب میکنه نگاهی است که خدمت رو عرض کنم نوزیک هم داره ازش دفاع میکنه، اما یه خلاصه ازش گفت. میگه مبنای نگاه لاک این هست که فرض کنید ما از یک وضعیت عادلانه ای آغاز میکنیم و این وضعیت عادلانه در گذر زمان مطابق با قراردادهای منصفانه چی میشه؟ شروع میده. بنابراین اگر ما حقوق اکتساب مالکیت و حقوق انتقال مالکیت رو مشخص بکنیم در گذر زمان هر آنچه بر اساس این دوتا پیش میره چیه؟ عادلانه است. پس یک وضعیت اولیه داریم که در اون وضعیت اولیه هر شخص مایملکش رو به نحو عادلانه‌ای تصاحب کرد و یک اصولی داریم برای اکتساب و انتقال دارایی. بنابراین اون وضعیت اولیه عادلانه صفحه 53 اگه میخواید نگاه بکنید و همراه انتقال و اکتساب عادلانه بعدی منجر به چی میشه؟ منجر به یک وضعیت پایدار عادلانه در گذر زمان میشه که اسمشو میذاریم نگرش فرایند ایدئال تاریخی. یعنی چه؟ نگاه تاریخی به عدالت. یعنی اگه مبدا تاریختون عادلانه بود هر چی تو این فرآیند پیش رفت که یه تاریخ ایدئاله چیه؟ عادلانه است. یعنی تو این تاریخ ایدئال از این جهت که کسی به کسی ستم نکرده کلاهبرداری نبود. بنابراین تو این نگاه شما باید دو تا چیز رو تبیین بکنید. یکی اون موقعیت اولیه عادلانه است و یکی هم اون شرایط اجتماعی که در اون توافق‌های منصفانه حاصل میشه. منطقه رالز اینجا میاد چجوری استدلال میکنه؟ میگه ببینید مسئله ما چی بود؟ مسئله ما مگه آزادی بشر نبود؟ مسئله ما آزادی بشر بود دیگه، اینه بهونه و برابری انسان ها در بهره‌مندی از مناسب سیاسی بود. میگه حتی اگر اون موقعیت اولیه عادلانه باشه و تمام اکتساب ها و انتقال های مبتنی بر اون موقعیت اولیه بر اساس قانون صورت بگیره، باز هم یک نتایج انباشتی میتونه پدید بیاد که آشکارا چی میشه؟ که آشکارا شرایط پس زمینه‌ای برای در واقع شکل‌گیری قراردادهای آزادانه و منصفانه رو از بین میبره. چرا؟ چون میگه اگر حجم قابل توجهی از ثروت و دارایی انباشته بشه، اینها هم ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو از بین می‌بره و هم برابری منصفانه فرصت. یعنی چی؟ یعنی تو اون گام اول شما یک اکتساب به عادلانه دارید، انتقال‌های بعدی هم عادلانه است، ولی به دلیل انباشت ثروت و اثرگذاری مستقیم ثروت بر سیاست، از یک جایی به بعد ثروتمندان چی میشن؟ تبدیل به یک مونوپولی میشن که سیاست رو تسخیر میکنن و حتی اون شرایط اولیه قرارداد منصفانه رو هم چیکار میکنن؟ از بین میبرن. یعنی یکی از مهمترین در واقع حرفایی که رالز میزنه این هست و این رو بهش دقت بکنید. اون حرف اینه که انباشت ثروت ارزش منصفانه آزادی های سیاسی رو به عنوان یکی از مهمترین حقوق پایه‌ای در جامعه لیبرال به خطر می‌اندازه و بهره‌مندی انسان‌ها از استعدادهای برابر اونها را هم چکار می‌کنه؟ با چالش مواجه می‌کنه. ببین این حرفای خیلی عجیبی نیست اینکه شما تو جامعه سیاسی خودتون رو میبینید که اگر ثروت کنترل نشه تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وضعیت فعلی انتخابات مجلس، که پیروز یکی از سیاسیون ما برگشته گفته مجلس فعلی ما اینطور هست که یه عده‌ای با پول فاسد وارد مجلس میشن و بعد برای قانونی کردن فساد قانون تصویب میکنن. میگه این وضعیت پارلمان ما در دوره‌های اخیر اینو گفته. به اینا وضعیت واقعیت‌های جامعه ماست. یا مثلا همه دارن فریاد میزنن آی آقا کنکور عادلانه نیست چون مثلا بیشتر قبولش از مدرسه‌های غیر انتفاعیه. یعنی انباشت ثروت صرفا بر مبنای توافق. یعنی شما ببینید آقا مگه طرف مثلا مالیاتشو نداده، مگه بیاید با این قاعده ها این هم ارزش منصفانه آزادی های سیاسی رو به خطر میندازه و هم برابری منصفانه فرصت ها. و اینا چیزایی است که ما تو جامعه خودم داریم همش داریم میبینیم. بنابراین ببینید اگر اینو میخوام بگم موضوع عدالت به جای اینکه ساختار پایه جامعه باشه چی باشه؟ قراردادهای شخصی بین افراد باشه، نتایج بلند مدت حاصل از این وضعیت ممکنه با شهودهایی که ما از ارزش‌های یک جامعه لیبرال داریم و حتی جامعه انسانی بخشی از این اصلا که این ارزش جامعه لیبرال نداره در تعادل میشه. بفرمایید.
الان میشه که ما وارد ثروت بشیم برای همون استفادهش توی آزادی سیاسی بود دیگه. بعد الان مثلا برای اون شخصی که مثلا میگه این ماشینی داره، این الان اون ماشینی که حس کرده رو اون مالیاتی که بر اون میذاری میتونی توجیه کنی؟ یعنی اون ثروت که هنوز اصلا نوارد اون فرصت‌های برابر شده، نه هنوز وارد اصل اجتماع شده، یعنی صرفا این ماشینیه.
اون موقع میگه اون فرصت نه وارد ثروت ما دو تا اصل عدالت است. اصل اول که ناظر به حقوق پایه است، اصل دوم که ناظر به چیه؟ برابری منصفانه فرصت‌ها و نابرابری‌های اقتصادی در ثروت در اصل. وقتی از عدالت توزیع می‌گیم یعنی اصل چندم؟ عمدتاً اصل دوم، ولی عام‌تر از اینه. هر سه تا اصل ما استلزامات توزیعی داره. اتفاقاً این سوالی که کردی بعداً بهش می‌رسیم. من یه اشاره می‌کنم بعداً بیشتر توضیح میدم. اصل اول تنها مستلزم توزیع گسترده ثروت برای حفظ ارزش منصفانه چیه؟ آزادی‌های سیاسی. اصل دوم مستلزم این هستش که از عموم جامعه حمایت بکنیم برای اینکه شانس برابری داشته باشن برای تصاحب موقعیت‌های شغلی و سیاسی. اون چیزی که منجر به مالیات بر مصرف میشه یا مالیات سندکانی بر درآمد میشه اون کجاست؟ اون موضوع اصل سومه. نابرابری‌ها باید به نحوی در واقع ساماندهی بشن که به نحو به نفع طبقات چی باشن؟ کمتر برخوردار باشن. ولی من اینو می‌خوام بگم بر مبنای نظریه رانت اگر شما بازار آزاد اجازه دادید که یه ماشین تولید بشه با هر قیمتی و افراد رفتن اون رو خریدن، اون هیچ اشکالی به تعارض با اصول عدالت نداره. این مسئله نیست. این با اصول راز در تعارض نیست. ولی ممکنه شما مالیات بر مصرف بذارید که همون که حالا بعدا به دست اپراتور اون دموکراسی که میرسیم بخش فصل چهارم هست که نهادهای در واقع عادلانه است اونجا در این مورد توضیح میدیم. مالیات بر مصرف یکی از بهترین کارهاست. برای چی؟ برای اینکه در واقع افراد مثلا عیاشی نکنن یا هزینه عیاشیشون بالا بره. مثلا ما به اصطلاح عیاشی شد این بهتر اصطلاح هست مثلا مناسب نباشه اصطلاح خوبی مثلا هستش. حالا
موضوع
عدالت شما هزینه شو بالا ببرید ولی دیگه جلوی افراد نمیگیرید. یعنی اگر با ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که رالز روش تاکید میکنه بازار آزاده. بازار آزاد رو برای تخصیص به رسمیت میشناسه. از نظر رالز به رسمیت شناختن بازار آزاد هیچ مشکلی نداره. مطابق تمایزی که با لیبرال کلاسیک داره اینه که بازار آزاد تنها نهاد نیست. نهاد مالیات هم سری نهاد دیگه هم هست. در مورد مالیات بر مصرف داریم، مالیات بدهکاری بر درآمد داریم و توزیع گسترده مالکیت افراد داریم.
یعنی مشروعیتی که ما مالیات دادیم کلا این دخالت توی مالکیت افراد من خاطر این نبود که گفتیم این قسمت های دیگه یه آزادی مثل آزادی سیاسی اینا رو محدود می‌کنه.
نه فقط اون نیست. نه. ببین اصلا مهم‌تر از اون ببین آزادی سیاسی حالا به این میرسیم. آزادی های سیاسی مستلزم مالیات پلکانی نیست. مستلزم این هستش که دخالت ثروت در سیاست حد اقل بشه.
اونا هم اطلاع مالیات
نه اطلاع مالیات میشه. به این دو تا مسئله است. به اصل اول میگه باید انسان ها آزادی های برابر و حقوق پایه برابری داشته باشن. اصل دوم اصل بیشینه سازه میگه باید نابرابری ها به نحوی تنظیم بشن که نفع حد اقل بهره‌مندان حداکثر بشه. طبق اصل اول
نوبره در واقع استخدام توزیع از اول. باید مالکیت ابزار تولید وسیع باشه تا چی بشه؟ آره، ولی این اصلا هیچ ربطی به چیز نداره، بحث دوم نداره. یعنی حتی تا بحث دوم اگر انباشت ثروت منجر به تولید بیشتر ثروت برای در واقع کمتر برخورداران بشه، هیچ اشکالی از نظر اصل دوم نداره. این اگه یه نفر بتونه ثروت زیادی داشته باشه و از طریق اون ببین، یعنی اینا رو بعدا بهش میرسیم. طبق اصل دوم ببین، فرض کنید تو جامعه دو تا طبقه کمتر برخورداران و بیشتر برخورداران وجود داره. اینا رو با فلان مثلا توضیح بدم. یه سناریو اینه از طرف دوم ترجیح میده ولی اون بیرین همون بیشتر شده، به حالی که این در واقع سرمایه دو برابر کرده. اصل دوم با این هیچ تعارضی نداره. اصل دوم فقط میخواد نفع کمتر برخوردارا رو بیشتر بکنه. در این حال ممکنه یه سوال پیش بیاد، حالا اینا رو بپرسم بعدا بگم این سوالا رو مطرح میکنم بعدا توضیح میدم. شما ممکنه بگید اصل اول مانع این سناریو بود. خب در این صورت سوال پیش میاد اصل دوم چه به درد میخوره؟ به اینا خواهید رسید. اجازه بدید که بحثو بکنم. بله، نه این سنت فقهی ما این مشکلی داره، سنت های فقهی نه، سنت فقهی شیعه این مسئله داره. اونم این هستش که اساسا کانسپت دولت توش وجود نداره. شما اگه کانسپت دولت نداشتید، مفهومی به نام دولت نداشتید، مسئله تو میشه قرارداد شخصی بین افراد. متو مشکل اساسی اینه دیگه، مشکل اساسی اینه که نفهمی که مفهوم دولت نداری، بعد که دولت تشکیل دادی فکر کنی با اون در واقع سنت بدون دولت بتونی برای وضعیت دولت در واقع تصمیم گیری بکنی. یعنی فی نفسه هیچ اشکالی نداره. یعنی شما دولت نداری، مسئلت این میشه که توافق دو طرفه در واقع چجوری باید صورت بگیره.
دوره معاصر
وارد شده تا دوره معاصر، حالا خیلی سریع بخوام بگیم، تنها کسی که خیلی سریع فقهای مثلا فرض کنید 40 سال پیش اینو، یعنی فقهای مؤسس اینو وارد کرده امام خمینی بود. تا قبل امام خمینی کسی همچین کانسپتی وارد نمی‌کرده. یعنی مهمترین ابتکار امام خمینی به لحاظ فقهی مفهوم حکومت اسلامی، مفهوم حکومت اسلامی تبعات خاص خودشو داره. متأمنین نکته همینجاست دیگه، اینکه تبعات این مفهوم در واقع به لحاظ حقوقی و تو فقه هم بالاخره یه جور علم اجتماعی دیگه، یعنی فقه هم یه جورایی یه علم حقوق برای اداره جامعه دیگه. حالا البته با محدودیت‌های خاص خودش و با این قید که حقوق هم به نفع عام لحاظ بکنه، چون یه نفر ممکنه اشتباه حقوق باشه بگه حقوق خیلی با فقه فرق می‌کنه. آره فرق می‌کنه، ولی حقوق به معنای عام نشینن فقه. آره کسی که تو دوره معاصر اینا رو مطرح کرده تو فقهای مؤسس دارم، نه کسایی که مثلا هم سن و سال من یا مثلا خودم بزرگترم، نه آره فقط امام خمینی بوده. عمده مخالفت هم همینه دیگه، عمده مخالفت هم اینه که اون توابعی که دولت بار میشه برای در واقع خدمتتون عرض کنم مداخله های دولت با خیلی از تصوراتی که مشروعیت رو بر مبنای قراردادهای طرفین میدونه در تعارض. بعد امام
که دیگه من مرحوم هایری تو ذهنم بود، کتاب
اون که اصلا مخالف اینه، اون که برعکس این داره میگه.
نه در واقع این کانسپت دولت وارد میشه که ولایت تنظیم
نمیکنه. آره ولی اون کانسپتی که داره میگه فکر میکنم بازم اونم خیلی چیزه، اونم خیلی فکر میکنم لیبرتاریان فکر میکنه به نظرم میاد. آره بعد من کتابشو ببینم تو ذهنم اینه که اون لیبرتاریان فکر میکنه، چون اونا فکر میکنن کاملا اینو قراردادی داره میبینه و قراردادهای شخصی داره میبینه. بعید میدونم ببین اون بنده خدا، حالا خدا رحمتش کنه، کتابشو باید برم ببینم، ولی با لمی که من از فکرش سراغ دارم بعید میدونم چیزی فراتر از اون چیزهای قبلی رو بتونه تو گرپاش بزنه. حالا کتابشو میرم نگاه میکنم، اون اتفاقا فکر میکنم کاملا داره از اون برمیبینه، یعنی داره میگه یعنی کاملا مسئله رو برده تو اون قراردادهای چیزی. حالا میرم نگاه میکنم،
قرارداد هست ولی مفهوم وکالت مطرح
میکنه
بیشتر، یعنی به
این قراردادهای
شخصی
زده فراروی میکنه. بعد اون رفتید. آره اگه وکالت به معنای این بگیره که من به یه بنگاهی وکالت دادم که میشه اون نگاه لیبرتاریه، باید رفت اینا رو دید. یه مدلی ممکنه مرزها شفاف نباشه. حالا این موضوع بحث اون باشه رفت، من خیلی مبلغ برامی نیستش که وارد این بحثا بشم، ولی این سوال کردم در صورت بحث خودمون رو ببریم جلو. پس حرف نهایی رالز این هستش که تمرکز بر قراردادهای طرفینی برای تحقق یک نظام عادلانه کافی نیست و ما علاوه بر اصولی برای تضمین عادلانه بودن قراردادهای طرفینی به چی نیاز داریم؟ به یک اصولی برای تعیین وضعیت ساختار بنیادین جامعه نیاز داریم. این حرف نهایی رالز. و بر این مبنا میاد عدالت رویه محض رو تعریف میکنه که چون چند باری بهش اشاره کردم دیگه در این مورد خیلی صحبت نمیکنم. اما دلیل دوم، این دلیل اول خیلی مهم بود چون تا پیش از این بهش اشاره نمی‌کرد و به نظر میاد که این دلیل اول رو برای تمرکز بر ساختار بنیادین جامعه بر مبنای حرفای نوزیک داره طراحی می‌کنه. خصوصا این پاورقی هم که پاورقی شماره 19 رو اگر نگاه بکنید به کتاب آنارشی استقلال اتوپیای نوزیک به عنوان مثالی از این نگرش داره ارجاع میده، گرچه توی متن داره به کی ارجاع میده؟ به لاک ارجاع میده. متا میگم این خود این که نگاه نوزیک نگاه لاکی هست یا نیست قابل مناقشه است. نکته دوم این هستش که ببینید ساختار بنیادین جامعه یک تأثیره که اینو قبلا گفته بود پایدار و وسیعی داره بر چشمنداز های انسان ها از زندگیشون. بعد رالز میاد سه نوع تصادف رو، سه نوع امری که انسان ها درش هیچ نقشی ندارند رو مطرح میکنه که اینها میتونه رو چشمنداز های زندگی انسان ها اثرگذار باشه. اولیش طبقه اجتماعی آدم هاست که تو چه خانواده‌ای متولد میشن. دومی مواهب فطری انسان هاست و سومی خدمتتون عرض کنم که خوش اقبالی یا بد اقبالی انسان هاست، یعنی تو زندگی چه اتفاقاتی براشون بیفته. حرف رالز این هستش که بسته به این سه تا بد اقبالی یا خوش اقبالی، یعنی خوش اقبالی در طبقه اجتماعی، خوش اقبالی در مواهب طبیعی و خوش اقبالی و بد اقبالی هایی که در روند زندگی پدید میاد، ساختار بنیادین جامعه شرایطی رو فراهم میکنه که از این در واقع امکانات، از این در واقع وضعیت های تصادفی برای تحقق یک سری اهداف اجتماعی چی بشه؟ استفاده بشه. خب حرف نهایی، یعنی حرف اصلی رالز چیه؟ حرف اصلی رالز اینه که ساختار بنیادین جامعه منجر به این میشه که این امور تصادفی چطور منجر به این بشن که جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه محقق بشه یا محقق نشه. یعنی شما میتونید از این استعدادهای طبیعی به نحوی بهره بگیرید که جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه محقق بشه. میتونم از این استعدادهای طبیعی و نابرابری های اجتماعی به نحوی بهره بگیرید که این اتفاق نیفته. از نظر رالز در چه صورتی اون نظام همکاری منصفانه محقق میشه؟ در صورتی که در انتهای کتابی رو توضیح میده این نابرابری ها به حد اکثر شدن نفع حداقل بهره‌مندان میشه. یعنی میگه ببینید بنده یه استعداد بیشتری دارم و یه دارایی اجتماعی بیشتری دارم، یه نفر استعداد کمتری داره و یه دارایی اجتماعی کمتری هم داره، ما وارد یه نظام همکاری میشیم. در چه صورت این نظام همکاری یک معامله به نسبت منصفانه است؟ در صورتی که همه ما امیدوار باشیم که در این نظام همکاری نفع متقابلی داشته باشیم. حالا این رو بعدا تو استدلال بخش سوم خواهیم خوند. اگر ما امیدوار باشیم که از این نظام همکاری نفع متقابلی ببریم، این نظام همکاری یک نظام منصفانه خواهد بود. پس ساختار بنیادین جامعه نقشش این هست که چیکار بکنه؟ چشم‌اندازهای ما رو از زندگی مطلوب ارتقا بده به نحوی که این نابرابری ها و این تصادف ها چی باشه؟ به یک همکاری منصفانه منجر باشه. و یک نکته مهم دیگه این هست که میگه ببینید خود استعداد طبیعی یه چیزی نیستش که انسان از بدء تولد تا 90 سالگیش دارا باشه. حالا البته رالز در زمانی که داره این حرفا رو میزنه خیلی بحث روانشناسی رشد و روانشناسی تربیتی اینا جدی نبوده. الان که میدونید این حرفا خیلی غلیظ‌تر شده. به چه معنا غلیظ‌تر شده؟ به این معنا که میگن اصلا خیلی استعداد طبیعی نقشی در رشد انسان نداره. نه که اصلا نداره، بالاخره یه نقشی داره ولی اونقدری نقش نداره. استعدادهای انسان در محیط رشد میکنه، این الان روانشناسا خیلی روش دارن تاکید میکنن تو بحث همین عدالت آموزشی و اینا، یکی از مهمترین حرفا که دارن میزنن همینه دیگه. حرف وارد این هست که ساختار بنیادین جامعه تو رشد و در واقع بالفعل شدن این استعدادهای فطری چیه مستقیم اثر گذاره. بنابراین ساختار بنیادین جامعه دلیل دومی هم که انتخاب میشه این هستش که به رغم نابرابری های طبیعی و اجتماعی که انسان ها دارن، چشمنداز اونها از زندگی مطلوب بر مبنای اون ساختار بنیادین جامعه است که داره بالا و پایین میشه و بدبینی یا خوشبینی اینها رو نسبت به نظام اجتماعی شکل میده. سوال بعدی که را مطرح میکنه این هستش که ما در اصل دوم عدالت از چی صحبت کردیم؟ از کمتر برخوردار. گفتیم نابرابری های اقتصادی اجتماعی باید به نحوی سامان یابد که الف شانسی برابر بدن برای خدمتتون عرض کنم که بهره‌مندی از استعداد یعنی برابری منصفانه فرصت‌ها. حالا شما اینا برعکس مطرح می‌کنم اونطور چون ترتیبش به این صورت من به هم ترتیب خودش رو می‌نویسم. اصل دوم که اصل تفاوت هست اینه بیشتری نه برای کمتر برخورداران. اونجوری سوالی پیش میاد کمتر برخورداران کیا هست؟ میدونی این سوال از چه جهت مهمه؟ از این جهت یکی ممکنه بگه ما کمتر برخورداران در زانه ما سیاه پوستان، یکی ممکنه بگه کمتر برخورداران در جامعه ما زنها هستن، همیشه استعدادش روی تبعیضی وجود داشته، جلوتر میگه روی اینا بحث کرد. کمتر برخورداران در سال 1800 که هند تحت استعمار انگلیس بوده هندی ها بودن، کمتر برخورداران مثلا افغانیان، کمتر برخوردارا در اصلت یه جور استعداد به تعبیر خودش که از کتاب مینینگ نسیسیتی کریپتین رو وام گرفته، کمتر برخورداران یه رژد دیزاینیتور مشخص بکنه. رژد دیزاینیتور رو میگن در واقع نشانگر صلح، یعنی نشانگری که مدلول مشخصی داره توی خارج. راز میخواد اولا توضیح بده که کمتر برخوردارا کیا هستن، بعد توضیح میده که چرا کمتر برخوردارا از سنخ نشانگر صلح نیستن. برای اینکه این مسئله رو توضیح بده میگه ببینید موضوع دو اصل عدالت توضیح یک سری از مواهب پایه یا مواهب اولیه اجتماعی. پس موضوع عدالت چی میشه؟ موضوع عدالت میشه سوشیال پرایمری گودز. یعنی هر دو اصل عدالت به دنبال توضیح این ها هستن، منطقه هر دون به این هم. وقت این سوشیال پرایمری گودز ها چی هستن؟ این ها یک سری ابزارهای همه منظورن برای این که شهروندان آزاد و برابر بتونند، یعنی بهتر اینجور بگیم اون ابزارهای همه منظوره برای زندگی مطلوب شهروندان آزاد و برابر در کل زمان محسوب میشه. وقت میاد بین پنج دسته از خیرات، یعنی بهتر بگیم مواهب اجتماعی پای تمایز میزه. اولیش چی هست؟ اولیش هم حقوق و آزادی های پایان، یعنی آزادی اندیشه با آزادی چی؟ نشته آزادی وجدان. آزادی وجدان روشن یعنی چی دیگه؟ آره؟ یعنی آزادی عقیده. فرض کنید یعنی
چی؟
یه آزادی اندیشه با آزادی عقیده، این فکر کنم مثلا آزادی بحث و تفکر و اینها، این فکر کنم آزادی وجدان بیشتر ناظر به انتخاب و چشم‌اندازهای زندگی، یعنی مثلا آزادی این که شما چه دین خاصی رو انتخاب بکنید، چه نه آزادی بیان هم واسه فکر می‌کنم شاید حالا آزادی اندیشه واسه بیان میشه. آزادی اندیشه بیشتر از این، آزادی اندیشه یعنی شما بتونید در واقع محدود نکنید فکر کردن آدم رو، ولی آزادی عقیده به نظرم بیشتر از این هست، یعنی شما اجازه بدید که چشم اندازای زندگی این، مثلا شما فرض کنید توی جامعه میتونید آزادی اندیشه داشته باشید ولی آزادی عقیده نداشته باشید، به دلیل مثلا مفهوم اقتدار
چجوری
میشه؟ یعنی شما مثلا اجازه میدید بحث در موضوع عمومی شکل بگیره، سریع سر مواسی بحث بشه، ولی نمیذارید آدم ها تو عمل به اون اندیشه هاشون مثلا پایبند بمونن. میشه این رو ازم شد بکرد؟ چی گفته؟ فریدم آف کانسنس دیگه، آزادی وجدان ترجمه کرده. من برام روشن بود که این هم آزادی عقیده است، ولی یکی من گفت من این کلی خوندم نفهمیدم، گفتم خب پس شاید گفتم آزادی عقیده با آره روشن تر، ولی من فکر کنم آزادی وجدان هم معادل بد نیست، ولی آره تو فارسی ما خیلی نمیگیم آزادی وجدان، معمولا میگیم آزادی عقیده. من نفهمیدم فرقش چیه تا آخرش. من نفهمیدم. این جایی هم نمیدونم کارو می‌کنم. اس برداشت خودم اینه که نمی‌خواد دو تا واژه یکسان پشت سر هم بیاره. کمان که اینجا که می‌نویسه بیسیک رایتس، بعضی جا می‌نویسه بیسیک لیبرتیز. این بعضی جا که مثلا این بعضی جا می‌نویسه بیسیک مثلا فقط رایت می‌نویسه، بعضی جا بیسیک لیبرتیز می‌نویسه، بعضی جا دوتاشو می‌نویسه. تو اینا رو معادله هم کار می‌کنه. خب پس در صورت میگه اینها حقوقی هستن که برای رشد اون دو تا قوه پایه اخلاقی مورد نیاز. بعدی چیه؟ آزادی جابجایی و انتخاب این آزادی انتخاب شغل باعث میشه که نظام‌های کمونیستی کلا کنار میرن دیگه، چون تو اونها ظاهرا آزادی انتخاب شغل وجود نداره.
آزادی
جابجایی. این شما بتونید نقل مکان کنید از این شهر به اون شهر، جای آدم‌ها چیز نکنید. آزادی مهاجرت بگیم این نهاره چیه؟ منتها این گفته موومنت.
یعنی داخل مرزهای اون دولت خاص که مهاجرت
هم؟ آها اون یه خورده پیچیده میشه، چون داره در مورد بیسیس استراکچر سوال میکنه. استراکچر هم ناظر به قانون اساسی غالبا باید در مورد دولت خاص باشه. آره. اون مسئله که شما داره میبینی آزادی مهاجرت اینه که عراق خیلی بحث برانگیز شده. تو این مثلا 20 سال اخیر این بحث مطرح شده که آیا اصلا مرزهایی که دولت ها میکشن و آدم ها از ورود بهش منع میکنن این به لحاظ اخلاقی مواجه است یا نیست. این به نظر نمیاد منظورش این باشه، چون اصلا تو زمانه رالز گویی اون بندی گرفتن یه دولتی وجود داره تو این، ولی من اون برم در زمانه. ولی الان این خیلی سوال مهمی ها، یعنی یکی منازعات فلسفی اینه که این آزادی جابجایی که حالا رالز فرض گرفته مثلا تو از تهران بخواه بره قوم یا مثلا قوم بخواه بره تهران این پوشن. خب این مثلا آزادی جابجایی رو چی محدود میکنه؟ نه نه خیلی سادهش اینه، بالا بردن هزینه زندگی تو شهرهای بزرگ. یعنی یکی از استراتژی‌ها اینه، میگن شما آزادی جابجایی رو بگیرید که مهاجرت مثلا به شهرهای بزرگ شکل نگیره. یعنی میخوام بگم اینا چیزاییه که خیلی ساده میتونه تو سیاست‌های دولت‌ها دیده بشه. این منظورش ایناست. اونی که شما دارید میگید اصلا معاصرتره، ببین 10 سال 15 سال شده.
آخر
تحصیل
داشت برای این فشار
تحول
بود بیشتر
اما مهاجرت مواجهت بین کشورها رو فکر نکنم منظورش باشه. خب حالا پس باید نها کنم
تو ادامه این بس درمان این جابجایی صحبت کنیم، چون مسترجمه کدام فعالیت
نمیکرد. من برداشتم منظورش جابجاییه و به نظرم معنای روشن نمیداره. حالا باز بیشتر فکر کنم، ولی موومنت رو فعالیت ترجمه کرده نه، من به نظرم این موومنت آخه معنی نداره آزادی فعالیت. این با اون فری چویس آف اکیوپیشن به نظرم همه هم معنی میشه. من به نظرم آزادی در چیزه، آزادی در
فعالیت منظورش مثلا جمهوری خواهی نمیست؟
خب معنی اینو نمیدستونه. حالا باز این رو نگاه میکنم، ولی من فکر میکنم این آزادی در مهاجرت ده. و البته میتونه شامل آزادی مهاجرت به کشور دیگه هم باشه اگه این کشور اجازه بده، یعنی اونم مشکلی نداره. یعنی شما معنی حالا میتونه شامل اونم بشه، مشکلی نداره. اون ورش مسئله است، اون چیزی که الان مسئله است از اون ورش نه از اون ورش. ببینید دو تا مسئله است دیگه، اینکه یه وقتی یه کشوری به شهروندانش اجازه مهاجرت میده یا نمیده، چیزی که تو کوبا به دوره اتفاق افتاده بود که ملت یه جوری فرار میکردن میرفتن، یا تو آلمان شرقی دوره اتفاق افتاده. اینو اصلا آزادی موومنت نمیدادن دیگه توی دوره.
همین الان خودشون
آره مثلا که کشورای کمونیستی این چیزایی که میگه این بنده دو ناظر به کشورای کمونیستیه که نه آزادی انتخاب شغل میدادن نه آزادی مهاجرت میدادن کوبا آلمان شرقی کره شمالی به نظر من با توجه به کانتکست بس بیشتر به اونا میخوره اون چیزی که براش من یه اشتباهی کردم اون چیزی که الان موضوع منازعه معاصره از اون برشه مسئله مهاجرت اینه که میره مثلا آلمان پناهنده میشه بعد میگه بعد مثلا تو این کاری که آقای چیز داره میکنه همین رئیس جمهور فعلی آمریکا میگه در مکزیک دیوار بسازیم این از این برش حق واقعا اشکال داره دیگه یعنی شما مهاجران رو حق دارید مهاجرتشون محدود بکنید اصلا غیر
قانونی هست
چه پناهجویی
که بعد
جنگ سوریه بود مشکل نداره اصلا قانون غیر قانونی مسئله اینه که اون قانونا شما گذاشتید یه دقیقه قانونی شدن دیگه
نه
اونا مبدعشون
غیر قانونی مثلا از کشورشون اجازه نگرفتن
همینش اصلا مهم نیم اصلا اینکه اکثر کشورهای توسعه یافته به دلیل فاصله طبقاتی که یعنی این همینی بحث گلوبال جاستیس مطرح میشه به دلیل فاصله در واقع طبقاتی و فاصله رفاهی که بین کشورها وجود داره این مسئله وجود داره که یه عده کشورها متقاضی بیشتری برای مهاجرت دارن حالا یه پرسش اخلاقی میشه به همین خاطر هم این ها مورد سوال فلسفی واقع میشه دیگه سومیش این هستش که اختیار نسبت به موقعیت های در واقع چی؟ سیاسی و پست های سیاسی قدرت و اختیارات موقعیت ها و مناسب سیاسی چهارمیش چهارمیش ثروت و درآمده و پنجمیش هم چیه؟ پنجمیش نه مبانی اجتماعی عزت نفس میدونی چرا این حرفو داره میزنه؟ اون مبانی اجتماعیش تاکید میکنه دلیلش اینه خود عزت نفس یه مقدار زیادی عزت روانشناسانه داره یعنی اینکه آن من عزت نفس دارم یا ندارم یه مقدار زیادی به رویه شخصی برمیگرده ولی مبانی اجتماعی عزت نفس جزء اون پرامیری بوتهای سوشیال میشه برای این مسئله ما یکی حالا دیگه اساس عزت نفس نداره هرچه به رویش رویه میدیم اون یک کارش نمیشه دیگه باید میشه روان پزشک اون چیزی نیستش که ساختار پایه جامعه بخواد رفتارش کنه البته تو نظریه عدالت یه جوری صحبت میکنه که گویی خود عزت نفس خود سلف ریسپکت که در واقع به عنوان یکی از پرامیری بوتها مد نظره ولی در این کتاب یه مقدار این رو روشن‌تر می‌کنه و خودش هم توضیح میده که منظور من از عزت نفس در واقع چیه؟ مبانی اجتماعی عزت نفسه. بعد میگه حالا توی جامعه بسامان جایی که حقوق پایه شهروندان تضمین شده و برابری منصفانه فرصت‌ها هم تضمین شده کمتر برخورداران میشن که یا اونایی که در ثروت و درآمد موقعیت پایین تری دارن. چرا؟ چون این چیزایی که تقریبا همه با هم دیگه چی هم؟ برابر. پس کمتر برخورداران میشن اون طبقه درآمدی که به لحاظ درآمد و ثروت پایین ترین موقعیت رو دارند.
سومی
هم چطوری؟ چی؟ سومی هم چطوری؟ این هم برابری منصفانه فرصت ها یعنی نسبت به موقعیت‌هایی که تو جامعه هست، موقعیت‌های تحصیلی و موقعیت‌های اجتماعی، افراد با استعداد برابر شانس برابری داشته باشن. پس این رو برای چی تضمین می‌کنه؟ اصل اول. این رو چی تضمین می‌کنه؟ بخش اول اصل دوم یعنی برابری منصفانه فرصت‌ها و این هم اصل تمایز مثلا. پس اصل تمایز موضوعش کمتر برخوردارانه کمتر برخوردارانه یعنی چی؟ یعنی اونایی که برخورداریش کمتری در ثروت و درآمد دارن یعنی طبقه پایین درآمدی. خب
این
پنجمی
چی؟ عزت نفس برای اصل اوله ولی
نه دیگه عزت نفس از اون چیزای مهمیه که رانز هیچ جایی اینو توضیح نمیده و این جای بحث داره. عزت نفس گویی که در جامعه تمام این خیرات اجتماعی، مواهب اجتماعی ببخشید، یکی از این مواهب اجتماعی عزت نفس هم اینجوری بگیم دقیق تره و این دو اصل عدالت برای تضمین چی اومدن؟ تضمین مواهب اجتماعی این دو تا رو میگه چی تضمین میکنه؟ این هم میگه چی تضمین میکنه؟ این هم میگه چی تضمین میکنه؟ این عزت نفس رو تعیین تکلیف نمیکنه. به همین خاطر هم این یه موضوع بازه، من دیگه نمیخواستم وارد این بشم. توی فلسفه وارسی که عزت نفس دقیقاً چه اجزایی داره، کدوم اجزاش با اصل اول داره تضمین میشه، کدوم اجزاش با اصل دوم داره تضمین میشه، و مهمتر از همه اینها این که اصلا عزت نفس لازمش چیه؟ مثلا یه نفر باید جامعه عزت نفس داشته باشه یعنی چی باشه؟ جامعه چه وضعیتی داشته باشه که ما عزت نفس داشته باشیم؟ مثلا میگم ببین مهمترین چیزی که تو عزت نفس میگه اینه که آدما احساس کنن اون هدفی که تو زندگی داره رو میتونن دنبال بکنن. یکی از مهمترین لوازم عزت نفس چیه؟ اینه که مطمئن باشن اون هدفی که دارن رو میتونن دنبال کنن. بر این مبنا خب یکی از اون چیزایی که لازمه عزت نفس چیه؟ اینکه شما یه حداقلی از ثروت و درآمد داشته باشید دیگه که بتونید اون چیزی که به نظرتون ارزشمنده دنبال بکنید. منتها یه جاهای دیگه در مورد عزت نفس تو اون بخش سوم کتاب نظریه داره طوری صحبت می‌کنه که گویی نابرابری‌های شدید در ثروت و درآمد هم چیه؟ با عزت نفس در تعارض. یعنی گویی یه بخشی از عزت نفس با این اصل تمایز تضمین میشه. ولی اصل تمایز با نابرابری‌های شدید در ثروت و درآمد در تعارض نیست. پس ظاهراً باید عزت نفس رو دو تیکه کرد. یه تیکه‌هاش آورد زیر اصل اول، یه تیکه‌هاش آورد زیر اصل دوم. ولی راست خودش این کارو نمی‌کنه. این موضوع بازه. یعنی اگه کسی بتونه در مورد این کار بکنه، این که لوازم عزت نفس در بحث تبیین اصول ساختار پایه جامعه در اندیشه رالز چیه؟ این سوال مهم بود که پرسید.
ما اون تحقیق عزت نفس گفتیم که هر کسی بتونه اون چیزی که دنبال کنه، این پسایی جهتی چه محبت نمیشه.
چرا دیگه؟ نه نه روی حد اقل هاست دیگه. روی اینا رو دقت کن. اینا با درآمده چیزه، با لحاظ کارایی اقتصادی و همه این هاست. ولی عزت نفس کلن دو عنصر داره. یکی اینکه شخص تو همکاری اجتماعی احساس سرخوردگی نکنه، در دنبال کردن هدف خودش از زندگی هم احساس سرخوردگی نکنه. میگم به همین خاطر به نظر میاد دیگه مثلا نابرابری های شدید در ثروت و درآمد چی هم با عزت نفس در تعارض، فقر شدید هم با عزت نفس در تعارض. منتها اینا رو چون راه خیلی خدمتتون عرض کنم که در موردش صحبت نکرده، منم در مورد صحبت نمی کنم چون دیگه وقتی موضوع پژوهش مستقل یه جالب هم بود. حداقل من خودم تا حالا نگیدم کسی اینو چه چیزی مورد دست قرار داده باشه. خب حالا بریم سر معنای اصل تمایز. این راز برای تبیین معنای اصل تمایز یه نمودار این میشه تا توضیح بده اصل تمایز دقیقا چی باید باشه. من این جلسه توضیح اولیه در این مورد میدم، انشاءالله جلسه آینده یه سری ایرادها و اصل تمایز رو توضیح میدم و بعد وارد در واقع بخش سوم میشم. چون اگه بخوام بیشترم رو اصل تمایز وایسیم دیگه اون وعده‌ای که داریم که کل کتابو بخوام تمام بکنیم محقق نمیشه. در خاطر دیگه جلسه آینده با سرعت باقی مونده فصل رو که حدود 20 صفحه است تمام می‌کنم. مثلا یک کمتر 18 صفحه است. همون نموداری. این نموداری میکشه. که محور ایکسش نشان دهنده میزان بهره‌برداری بیشتر در خوردان جامعه و نمودار وایش نشان دهنده میزان بهره‌برداری کمتر در خورداران جامعه. نمودار 35 ارزش رو نشون میده. برابری مطلق یعنی شما به نیروی نقطه حرکت می‌کنی ایکس و وای با هم برابره دیگه، یعنی میزان درآمد این دو نفر. منتها تو واقعیت چه جوریه؟ یه تو واقعیت همیشه اینجوریه که طبقه بیشتر برخوردار کمتر از طبقه کمتر، بیشتر از طبقه کمتر برخوردار داره. حالا به دلیل کارایی اقتصادی یا هر چیزی. خب اینجا که داریم حرکت می‌کنیم، هر چه بیشتر برخورداران بهره‌مند بشن، بهره‌مندیشون افزایش پیدا می‌کنه. کمتر برخوردار هم بهره‌مندیشون افزایش پیدا. تا میرسیم به این نقطه بنام اینجا. پس این نقطه رو داشته چی؟ فکر کنم دی. یعنی نقطه دیفرنس پرینسیپل. بعد میریم جلوتر، یه نقطه دیگه رو انتخاب کرده بنام نقطه نش. بعد میریم پایین‌تر. این نقطه رو انتخاب کرده بنام نقطه بنتام. و یه نقطه از اینجا بعد که نیمگان تقریبا عمومی میشه نقطه چیه؟ سیستم فئودالی. اینجا کدوم نقطه است؟ اینجا نقطه است که ضرب منافع از اکثر میشه، یعنی این ایست ضرب در این وای اینجا مقدارشون حد اکثر. نقطه بنتام چیه؟ نقطه بنتام نفس نقطه است که جمع منافع حد اکثر. حرف رالز چیه؟ حرف رالز اینه که اصل تمایز کجا رو انتخاب میکنه؟
اینجا،
یعنی اون نقطه ای رو که نفع حد اکثر بهرمندان چیه؟ نفع حد اقل بهرمندان حد اکثر شده، یعنی هرچی از این نقطه جلوتر داریم افزایش نفع حد اکثر بهرمندان و افزایش نفع حد اقل بهرمندان اونجا نمیشه، یا ثابت میمونه یا کاهش پیدا میکنه. حالا در مورد این چند تا نقطه هستش که انشاءالله در جلسه آینده توضیح خواهم داد. هم معنای این رو باید دقیق توضیح بدیم و هم یه ایرادایی به اصل تمایز وارد شده که اونها رو هم باید چند تاشو حداقل مطرح بکنیم توضیح بدیم. یه چند تاشو خود رالز گفته که دو تاش معلومات از بیرون مطرح می‌کنه. سوالی نیست. اف نقطه خیلی توضیح نمیده، میگه نقطه فئودال خیلی توضیح نمیده که چرا. بله. ببین این در واقع اون نقطه نشه دیگه، نش دارم اون نقطه در واقع تعادلش اینجا بوده، من دقیق نرفتم مطالعه بکنم، ولی اینجا نقطه ایست که نقطه در واقع دو طرف ضرب نقطه حد اکثر میشه، اینجا نقطه ایست که جمع نقطه حد اکثر میشه. به لحاظ ریاضی تعریفش روشن. آره منم خیلی اینو بررسی نکردم که تو اون نظریه جان نشین در واقع چه استلزاماتی داره، ولی تعریف ریاضیش روشن. دی نقطه دیفرنس دیگه اصل تمایز میگه اینجا رو انتخاب میکنه، یعنی اینجا اون نقطه ایست که نه به حد اقل بهرمندان حد اکثر شد. خب خسته نباشید.